شاید هر دو. یعنی این که خب وقتی که میبینیم که یه کتابی مورد استقبال قرار گرفته، به خودمون میگیم که خب مردم هنوز دارن کتاب میخونن. ولی وقتی که به قول شما به 100 تا ترجمه میرسه، خب اون موقع واقعا نگران کننده میشه. و اینکه کیفیت این ترجمه ها چطور هست، اصلا مترجم این کتاب واقعا کیه، وجود خارجی داره یا نه، و اینکه الان هم که دیگه به لطف هوش مصنوعی اوضاع داره خیلی بدتر هم میشه،
دیگه همه شدن مترجم.
بله دقیقا.
حالا این حجم از ترجمه های متعدد پس از طرفی میتونه به نظر شما نشان دهنده محبوبیت یک اثر باشه، از طرف دیگه بی‌نظمی در بازار نشر، درسته؟
بله بله درسته.
و اگر بخوایم بُعد دوم رو در نظر بگیریم، یعنی بی‌نظمی در بازار نشر، چه نشانه هایی داره و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، یه نکته‌ای که من خودم همیشه توی انتخاب کتابام بهش اهمیت میدم این هستش که یه نویسنده جدید رو معرفی بکنیم، نویسنده از یه کشور دیگر رو معرفی بکنیم، و برای اینکه ذائقه مخاطب هم تغییر بکنه و خیلی محدود نشه به اون نوع کتاب‌هایی که خیلی هم به قول معروف تنوع ندارن. منتها این کاری که من انجام میدم ریسک داره دیگه، یعنی اینکه شاید اون کتابی که برای اولین بار داره در ایران معرفی میشه شاید اینجا موفق نباشه، شاید ازش استقبال نشه. بنابراین خیلی از مترجم ببخشید خیلی از ناشران و مترجمان ریسک نمی کنن، یعنی به همون کتابی مراجعه می کنن که امتحانش رو پس داده و می دونن مثلا 50 بار چاپ شده، 50 مترجم روش کار کردن. حالا مترجم جدید خب یه متن ساده ای رو نسبتاً در اختیار داره که قبلا ترجمه شده، ممکنه که از روی اونها به قول معروف تقلب بکنه، اونا رو یه کمی دستکاری بکنه و بشه یک ترجمه جدید.
بله.
حتی به نظر من گاهی وقتا خود ناشر اصلا حتی نیاز به مترجم هم نداشته باشه، یعنی اینکه خودش مثلا یا کارمندای اون نشر این کتاب رو میگیرن، یه ذره توش تغییرات ایجاد کنن و با یه اسم در واقع حالا اسم دیگه که اصلا وجود خارجی نداره اون کتاب رو منتشر بکنن.
این در واقع تقلب در بازار نشر دیگه، یعنی مثلا کتابی که آقای سروش حبیبی ترجمه کرده و یک انتشارات معتبر این رو به چاپ رسونده، یه نشر نوپایی میاد همون کتاب رو با یه سری تغییرات با اسم مترجمی دیگر روانه بازار میکنه، چون میدونه اون عنوان میفروشه و میتونه به عنوان یک ناشر امیدوار باشه به سوددهی این کارش، درسته؟
بله. ببینید ما داریم از یک صنعت صحبت میکنیم، صنعت نشر، و مثل هر صنعت دیگه این مسئله مالی خیلی براش مهم هست. ناشر در واقع باید به سود مالی خودش فکر بکنه، مترجم هم همینطور هست، چون باید درآمد داشته باشه روزگارش رو بگذرونه. منتها دیگه به قول شما وقتی به مرحله تقلب میرسه اونجا دیگه نگران کننده میشه.
و این حجم از ترجمه های شتاب زده یا حالا صرفا با هدف منفعت مالی باعث نشده مترجمای حرفه‌ای کمتر درخشیده بشن؟
دقیقاً همینطوره، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یه سری نویسنده داریم در جهان که بسیار نویسندگان خوبی هستن و بعضی از مترجم‌ها سراغ اونها میرن، میخوان معرفیشون بکنن به بازار نشر، ولی شکست میخورن به خاطر اینکه ببینید حالا یک مسئله دیگه رو بهش اشاره بکنم، ما در فضای مجازی مثلا به خصوص در اینستاگرام و یوتیوب یک سری بلاگرهای کتاب داریم که این موضوع در واقع جدیدی هستش که مبحثش و در واقع باز شده، اونها هستن که دارن در واقع جهت میدن به سلیقه یک سری از کتاب خونها. حالا ریشش کجاست؟ ریشش اینه که یک ناشر یا چند ناشر از اون بلاگرها حمایت میکنن، براشون کتاب میفرستن، حالا حمایت دیگه هم انجام میدن و اونها دارن سلیقه مخاطب رو متاسفانه محدود میکنن یا بهش جهت میدن. بنابراین ما میبینیم که گاهی وقتا مخاطب هم در واقع اینجا گیج شده و نمیدونه چی کار باید بکنه. وقتی کسی میاد بهش جهت فکری میده، خب اون موقع اون هم میشه گفت اون رو میپذیره.
اینم نکته جالب بود و مرتبط با موضوع امشب برنامه ما، چون اتفاقا در مورد فرهنگ سلبریتی زده صحبت کردیم. حالا بلاگرها هم به نوعی، یادم میاد روز گذشته یه دوستی با عنوان میکرو سلبریتی ازشون یاد کرده از بلاگرها، و میتونیم اونا هم توی همین دسته بندی بیاریم. و این پیوندشون با برخی از ناشرها یه آسیب واقعا اگه بخوایم گسترده بهش نگاه بکنیم. یعنی در واقع حرف خوبی زد مزدک صالحی وقتی داشت از یک فضای گلخانه‌ای در ادبیات و بازار نشرمون صحبت میکرد، اینکه صرفا آنچه که عده‌ای خاص میگویند بخوانید مردم میخونند و خب این میتونه مثلا از طرف یک بنگاه اقتصادی هدایت بشه که آقا اینو بگید مردم بخونن، منم اینو چاپ میکنم میریزم تو بازار. حالا اینکه چقدر اون اثر مناسبی هست یا نیست دیگه اهمیتی نداره. به نظرم جای نگرانی داره و بررسی توسط نهادهای فرهنگی ما. اما از این موضوع عبور کنیم، به عنوان یک مترجم میخوام کمی هم از خودتون بیشتر بدونیم، از سلیقتون در انتخاب کتاب برای ترجمه. حالا گفتین ترجیح میدین که کتابایی رو ترجمه کنیم پیشتر این اتفاق براشون نیفتاده، ولی همون کتاب‌ها رو هم بفهمید که اولین موردی که بررسی میکنید برای اینکه انتخابشون کنید جهت ترجمه چیه، چی باعث میشه شما برید به سمت ترجمه یک اثر؟
حالا تو بحث ترجمه ما یک مبحث خیلی خیلی مهم داریم و اون که مترجم باید کتاب رو بخونه، چون گاهی وقتا ناشره که کتاب پیشنهاد میده به مترجم. کتاب رو باید بخونه کامل و ببینه که آیا اصلا این کتاب میتونه مجوز بگیره یا اینکه چه مسائلی توی اون کتاب مطرحه که میتونه بهش بپردازه، با مشکل مواجه نمیشه. اینا رو باید دقیق بدونه. این نکته خیلی مهمی هستش. بعد از اون خب میدونید برای خود من سلیقه شخصیم خیلی مهمه. یعنی اینکه شما فرض کنین که من میخوام 2 ماه 3 ماه با یه متنی زندگی میکنم و با شخصیتاش زندگی میکنم، آیا میتونم باشون ارتباط برقرار کنم و اون ارتباطه باعث میشه که من به قول معروف با دل و جون روی متنم کار بکنم و اون حسم رو منتقل بکنم یا نه؟ بنابراین این خیلی توی این مسئله انتخاب کتاب مهم هستش. و حالا نکات دیگه ای مثل این که به طور مثال اگر من یک رمانی رو انتخاب کردم که در کشور فرانسه جوایز زیادی رو گرفته، این یه موقع شانس اون کتاب رو بیشتر میکنه، چون نشون میده که یه عده زیادی از مردم در یک کشور دیگه از اون کتاب استقبال کردن. ولی لزوماً به این معنی نیست که در ایران همین اتفاق بیفته. یعنی همچنین یک درصدی رو در نظر میگیریم برای اینکه شاید توی ایران این کتاب ازش استقبال نشه، ولی خب یه ریسک دیگه. ما این ریسک رو انجام میدیم.
متوجهم. و ما از بازار نابسامان نشر در کشور گفتیم، فکر می‌کنم بخش زیادیش هم برمیگرده به قوانین مربوط به کپی رایت که خب متاسفانه در کشور ما به درستی اجرا نمیشه. بفهمید که در این وضعیت نابسامان مخاطب چطور میتونه انتخاب درستی داشته باشه، چطور متوجه بشه کتابی که داره تهیه میکنه ترجمه قابل قبولی داره؟
ببینید در مورد ترجمه، حالا این نکته خوبی بود که شما اشاره کردین، یک مسئله الان در واقع داره رواج پیدا میکنه توی بازار نشر، اونم این که یه عده میان میگن که زیر ذره‌بین قرار میدن، میگن که مثلا ما این متن رو خوندیم، این کتاب رو خوندیم، به زبان اصلی خوندیم و به نظر ما مثلا این ترجمه خوب نیست. بعد چند تا ترجمه رو با هم مقایسه میکنن، میگن این خوبه اون بده اینها. یه وقتایی میبینیم که اون کسی که این کار رو میکنه، حالا اگه زبان انگلیسی باشه که خوب، میگیم که خیلی ها الان از افراد حالا که کتابخونه حرفه‌ای هستن خب خیلی ها انگلیسی بلدن، ولی من میبینم که مثلا ایراد میگیرن از یه متن فرانسوی، از یه متن روسی، که خب من میدونم که در واقع ترجمه از زبان روسی بسیار کار سختی هست، یا مثلا ژاپنی. یعنی هنوز اون کتاب تازه به بازار اومده میگن که نه به نظر ما فلان مترجم اصلا مترجم خوبی نیستش. گاهی وقتا این در واقع مشکل ایجاد میکنه، یعنی متاسفانه اون اظهار نظرها خیلی عادلانه و منصفانه نیستش، ولی همین جهت میده به سلیقه مخاطبانه دیگه. به نظرم یه ذره کار سخت میشه به خاطر اینکه خب غالبا مخاطبا میرن سراغ مترجمای قدیمی و حرفه‌ای. مثلا میگن که تا زمانی که سروش حبیبی هست ما نمیریم سراغ یه مترجمی که نمیشناسیمش. این هم کار مخاطب رو سخت میکنه به نظر من و هم کار مترجم رو، چون شروع کردن یک مترجم جدید و تلاشش برای اینکه یک متن خوب ارائه بده ممکنه که نادیده گرفته بشه و این مسئله مهمی هستش.
باز متوجه نشدم مردم چیکار کنن، چطور انتخاب درستی داشته باشن؟ صرفا مثلا برن سراغ انتشاراتی هایی که نامی برای خودشون دست و پا کردن، سابقه طولانی دارن، یا نشانه دیگری هم وجود داره برای تشخیص یک ترجمه خوب؟
خب ببینید، در واقع هم ناشر مهمه، یعنی در واقع مخاطب به این نگاه میکنه ناشری که سابقه خوبی داره همونطور که شما فرمودین،
عرض کردم،
و این کتاب ها رو مثلا ما ازش خوندیم، خب در آینده هم کتابایی که منتشر میکنه احتمالا با همون کیفیت هستن.
درسته.
این مسئله خب مهمی هستش. بعد مسئله دیگه که خب مترجمی که میشناسن و بهش اطمینان دارن، و اینکه خب گاهی وقتا در واقع ما میتونیم، ما وقتی میخوایم کتاب رو انتخاب بکنیم، یه معرفی ازش بخونیم، یا اینکه خب الان هم در واقع میشه گفت زیاد شده دیگه، حالا اصطلاحا ریویو نوشتن مثلا توی نشریات، توی صفحات اینستاگرامی و جاهای مختلف، این هم میتونه کمک بکنه. و اینکه حالا به هر حال این وجود داره که همه مخاطبا که مثلا با اون زبان آشنا نیستن ببینن این مترجم حالا کارش چقدر خوب بوده، ولی در واقع سواد اون مترجم و سواد فارسی اون همین وسط خیلی مهمه. یعنی ما یه کتابی رو دستمون میگیریم، مثلا 4 صفحه 5 صفحه شو میخونیم و احساس میکنیم که فارسی روان نیست، احساس میکنیم که اصلا نمیفهمیم در واقع چی شد، چه اتفاقی افتاد. اگر بتونیم با متن ارتباط برقرار بکنیم، روان باشه و مشکلی نداشته باشیم، خود این هم میتونه یک گزینه باشه برای اینکه احساس کنیم این کتاب میتونه کتاب خوبی باشه و ترجمه خوبی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، متشکرم که همراه بودید با استودیو 8. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم.
زنده باشید. خانم راحله فاضلی، مترجم، روزنامه‌نگار، شاعر و داستان نویس مهمان ما بودن.
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه.
ساعت شد 18:42 و میرسیم به بخش مشاهیر و امشب جناب فرامرز غریبیان.
فرامرز غریبیان، بازیگری محبوب و بی‌حاشیه. در سال 1320 متولد شد در تهران، بازیگر پیشکسوت و کارگردان ایرانی است. تا کنون 3 بار در جشنواره فیلم فجر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است. 50 سال است که بر روی صحنه سینما و تلویزیون ایران حضور دارد و خاطرات و افتخارات زیادی برای سینمای کشور به ارمغان آورده. 27 آبان ماه روز میلاد اوست در تهران، خیابان ری، به عنوان اولین فرزند از 3 فرزند خانواده متولد شد. در کودکی با مسعود کیمیایی همسایه و رفیق و همبازی بود، رفاقتی که برای هر دوی آنها سرنوشت ساز شد. غریبیان در این رابطه میگوید: من و مسعود کیمیایی در سن 12 سالگی حرفه‌مان را انتخاب کردیم. من گفتم دوست دارم بازیگر شوم و شدم. کیمیایی هم گفت دوست دارم کارگردان باشم. او فعالیت سینماییش را از سال 47 با دستیاری کارگردان و ایفای نقش کوتاهی در فیلم بیگانه بیا ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد. بازی چشمگیر و هنرمندانه غریبیان در فیلم گوزنها به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی نام او را بر سر زبانها انداخت.
نفهمدم چی داره میگه، حالا که اومدی میفهمم چی اومده. هنوزم چمت میزنی، هنوزم ماتی، هنوز تو چشات عشقه، حتما هنوزم دروغ نمیگی. این یک هفته روشونه من صفای قدمه.
فرامرز غریبیان بعد از اولین تجربه سینماییش برای ادامه تحصیل در رشته بازیگری به آمریکا رفت و در مدرسه ویژوال آرت آمریکا مشغول گذراندن دوره‌های هنری شد. اما آن را نیمه کاره رها کرد و به ایران بازگشت. علی‌بیان که سابقه دستیاری کارگردانی را در کنار کیمیایی در کارنامه خود دارد، از سال 65 کارگردانی را با فیلم جدال در ساسوکی آغاز کرد و بعد از آن سه فیلم دیگر را نیز کارگردانی کرده. او تواناییش در کارگردانی را با فیلم خوشساخت چشمهایش ثابت کرد که در سال 2001 جایزه بهترین بازیگر مرد در 17 جشنواره بین‌المللی فیلم حراره در زیمبابوه برای بازی در همین فیلم را دریافت کرد.
میدونستم یه عالم آدم میگفتم مرده. ولی من میدونستم. ماما منصور اومده.
حکایت روزای حبس و عکس دختره.
حکایت روزهای رفاقت و رهایی.
زیاد شکسته نشدی؟
باست دلم رو ببینم.
چایی بذارم؟
جاده عوض میکنی؟
من مرجانم.
بگو بیا. ممنون میشم نفهم از این بابا.
این بازیگر را اکثرا در فیلم آلزایمر، باغ قرمز، کارناوال مرگ، رویای خیس، شهر زیبا، چشمهایش، یک قدم تا مرگ، یاقی، ترانزیت و ترن میشناسیم.
آره، اون یارو هم مغزتو بریزن رو ره.
باید یه راهی پیدا کنیم. اوسا میتونیم کابوس یه دری بازش کنیم. آره اوسا میتونیم.
نه فایده نداره. چرا؟ ما ترمز کنیم رسیده.
نه تو حرکت
این امکان نداره.
بالاخره باید یه راهی باشه. ابی تو کابوسه، اون راهشو بلده. آره استاد، خودت دارم استاد. مرحبا.
سایه‌شون برقرار باشه بر سر سینمای ایران. استاد فرامرز غریبیان، استودیو 8 رادیو نمایش، و حالا صدای شما رو بشنویم. 33 91 41 42.
من امیر مالکی هستم از تهران. در این که ترجیح میدم کتابی که دانیش من گذنه رو انتخاب میکنم، کتابی که خودم به خودم انتخاب میکنم، به هیچ کس اندازه خودم نمیدونی درام خوبه و چی مناسب مطالعه هست. سپاس کنگارم و تمام دستن بکارم رادیو نمایش.
من رضا مرعشی هستم از مهرشهر. دوستو که نه، چون همیشه گزینه‌هایی که میده یا ایده‌هایی که میده احتمالاً یا تکراریه. نویسنده هم که احتمالاً کتاب خودش رو میگه بخونیم یا نوشته های خودش، ولی بازیگری چالش جدیده و یه ایده نوعه و فکر میکنم جالب باشه که بشه انتخاب کرد و بخونیم اون کتابی که بازیگر میگه. حالا شاید سررشته‌ای هم در کتاب نداشته باشه، ولی فکر میکنم بهتر باشه.
من مجید فریدی هستم. من کتاب میخوام بگیرم، نویسنده رو من قبول دارم چون محتوای بهتری رو میتونه با آدم معرفی کنه، چون به هر حال اسمش روشه دیگه، نویسنده. به هر حال من از نویسنده بیشتر میتونم اصول عقیده کنم. نویسنده رو من قبول دارم.
زده به احترام خدمت شما عزیزان. آقای امیدی، خدا حفظ کنه همه بزرگترا و همه اساتید هنر رو. ما استادمون همیشه میگفت که در زمانی که یه دو نفر از دوستانمون می‌خواستن یه ثبت نام کنن و بعدن به هر دلیلی یکیش از هنر می‌خواست بره، میگفت آقا دوست یا هنر، ما همه بی‌تردید می‌گفتیم هنر. منی هم که علاقه من به بازیگری هستم و ادعا می‌کنم که بازیگری دوستم، مطمئن هستم بی برو برگرد پیشنهاد اون بازیگر رو قبول می‌کنم. و و دلیلشم به خاطر اینه که چون من به این کار علاقه‌مندم، حتما از تجربه بازیگرها دارم بهره من بشم، نه افراد دیگه، بلکه خب هر کسی رو بهره کاری ساختن. امیدوارم که همه ما وقت برای کتاب خوندن بذاریم و بهانه‌ای برای کتاب نخوندن نداشته باشیم. میلاد مؤمن شاد هستم از سومطرا، خدا نگهدارتون.
ممنونم از همه شما، خیلی خوشحال میشیم صداتون رو میشنویم در دقایق پایانی استودیو 8. حالا میزبان جناب دکتر کاظم حافظیان هستیم، مدرس دانشگاه و از اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. آقای دکتر حافظیان، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
ارادتمندم، متشکرم که همراه ما هستید. اگر بخوام یک عنوانی انتخاب کنم برای موضوعی که تا اینجا راجع بهش صحبت کردیم، سلبریتی زدگی فرهنگی، راستش رو بخواید راجع به این موضوع حرف زدیم که برخی از چهره‌های شناخته شده، حالا بازیگران، بلاگرها، میان آثاری رو معرفی میکنن و خب خیلی از مردم هم استقبال میکنن، میرن اون کتاب ها رو میخونن، صرفا مثلا چون یک چهره شاخص اثری رو معرفی کرده فکر میکنن که اون اثر اثر شایسته و درخوریه. به نظرتون این اتفاق آیا اتفاق خوبیه؟ میتونیم بگیم که خب به هر صورت مردم دارن کتاب میخونن، چه ایرادی داره؟ یا اینکه میتونه آسیبی رو هم در پی داشته باشه؟
ببینید، بستگی داره به این که اون فردی که داره این کار رو میکنه اولا چقدر در اون حوزه اشراف داره، چقدر مربوط به کارش میشه و چقدر میتونه به عنوان یک کسی که، چون ببینید نقد کتاب و معرفی کتاب خودش یک هنره و در این حال احتیاج به یک سری در واقع فعالیت‌های قبلی داره و فرد باید به عنوان یک کسی که در این حوزه ها کار کرده شناخته بشه. ما بیشتر ترجیح میدیم که برای معرفی کتاب از ناقدین حرفه‌ای استفاده کنیم و از مجلاتی مثل جهان کتاب، مجلاتی مثل نگاه نو، اینایی که نقدهای فاخری دارن نسبت به آثار منتشر شده. توجه میکنی؟
بله.
این آثار وقتی که خب توسط اینا معرفی میشن، طبعا کسانی هم که در اینها نقدها رو ارائه میکنن آدمای حرفه‌ای هستن، اما این مغایر این نیست که یک سلبریتی که دوستدار کتاب هست و دوست داره به فرهنگ جامعه کمک کنه، کتاب مورد علاقه‌ای که خودش ازش لذت برده رو معرفی کنه. توجه میکنی؟
بله.
کلن این هیچ مغایرتی نداره، اما اگه همینجوری بخوان به قول معروف رفیق بازی کنن و بخوان یه کار معمولی رو به عنوان یه کار فاخر معرفی کنن و براش بازاریابی کنن، خب این کار قشنگی نیست. طبعا
این در واقع یک مرز باریک بین ترویج کتابخانی و سلبریتی زدگی فرهنگی وجود داره، درسته؟
بله حتما همینجوریه. ببینید، ترویج کتابخانی، اولا من به شما عرض کنم تمام این هفته کتاب و تلاش هایی که در مسیر معرفی کتاب و نمایشگاه های کتاب و همه این اتفاقا که میفته، برای اینه که جامعه ما با یکی از عالی ترین ابزار موجود فرهنگ آشنا کنیم که اونم کتابه.
بله.
توجه میکنیم؟
بله.
و میخواییم تبلیغ کتابخانی کنیم، چون ما معتقدیم که، من چند روز پیش در یک جایی صحبتی داشتم، عرض کردم اصلا کتاب درمانی از زمانی آغاز شده که بشر نوشتن را آغاز کرده.
عجب.
یعنی بشر با نوشتن خواسته بره به مبارزه جهل، و چون میدونسته که جهل برای جامعه یک سمه، بنابراین کتاب عالی ترین ابزار مبارزه با جهله. اما کدوم کتاب؟ کتابهای فاخر، کتابهای خوب، کتاب‌های ماندگار و آثاری که میتونن نقش خودشون رو در تحول فرهنگی جامعه بازی کنن. این از دید کتابدارا و اطلاع رسان‌ها.
بله. و در پایان این گفتگو میخوام از خود شما خواهش کنم که در راستای ترویج کتاب و کتابخانی چند اثر رو به مخاطبین ما معرفی کنید، ضمن اینکه هفته کتاب و کتابخانی هم هست.
ببینید، من ترجیح میدم که کتاب خاصی رو معرفی نکنم، علتم داره.
بله.
ببینید، سلیقه های مختلف آثار مختلفی رو میپسندن. کتابدارا همیشه سعی میکنن که در واقع تحمیل عقیده نکنن، بلکه تبلیغ کتاب خانی بکنن، و به همین دلیل هیچ وقت کتابدار، من ممکنه کتابی رو که من از خواندنش لذت میبرم دیگری لذت نبره، رمانی رو که من ازش لذت میبرم دیگری از اون رمان لذت نبره. بذارید این قضاوت رو به عهده خود جامعه بذاریم و استقبال از کتاب رو بذاریم به عهده خود جامعه، وگرنه در بین مثلا میگم 4,000-5,000 عنوان کتاب فاخری که در جامعه موجوده، من اگه بیام 3 کتاب رو معرفی کنم طبعا کار قشنگی اتفاق نیفتاده، با این که خودم بسیار علاقه‌مند به کتاب هستم و خب اونایی که منو میشناسن میدونن که یکی از کسانی هستم که همیشه برای خواندن کتابای خوب تبلیغ میکنم و تشویق میکنم.
بله.
ولی ترجیح میدم که الان در برنامه شما کتاب خاصی رو معرفی نکنم.
و ترجیح شما بسیار برای ما قابل احترام. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو، جناب دکتر حافظیان عزیز، مدرس دانشگاه و از اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای امیدی. خدا نگهدارتون.
خانم اعظم کوهی از تهران نوشتن که من پیشنهاد نویسنده رو میپذیرم چون خودش با کتاب بزرگ شده و 100% ایشون رو قبول میکنم. دوست دیگر برام پیام فرستادن، نوشتن کتابی که کارنامه دار باشه برای من جذاب خواهد بود. حالا اینکه چطور متوجه میشن کارنامه داره یک کتاب، کاش بیشتر توضیح میداد آقای سیاوش از نازیاباد. و دوست دیگر نوشتن که من از پیشنهاد کسی استقبال میکنم که شناخت کاملی از سلیقه و توانایی بنده در زمینه کتابخوانی داشته باشه. حسن نجاتی از تبریز این پیامو فرستاده. و شنونده دیگر هم نوشتن فیلم بازی کردن یعنی زندگی کردن. من پیشنهاد بازیگر رو میپذیرم چون بازیگر در واقع یک شاعره، کمترین کاری که انجام میده سرگرم کردن مردمه. و همه خانم اعظم کوهی هن که گفته بودن پیشنهاد نویسنده رو میپذیرم، حالا گفتن بازیگر رو. فکر کنم یه دونه پیامم برای دوست صمیمی فرستادید، من هنوز پیداش نکردم. خانم کوهی، دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه نگاه نکنیم کی گفته، بیشتر اندیشه بکنیم و دقت بکنیم که چی گفته. حالا ممکنه یه بازیگر پیشنهاد کنه، ممکنه یه نویسنده پیشنهاد کنه، و ممکنه دوست صمیمی ما به ما پیشنهادی ارائه کنه. خیلی مهمه که خود ما قدرت اندیشیدن و فکر کردن و جستجو کردن و بررسی کردن داشته باشیم و بتونیم در نهایت بهترین انتخاب رو انجام بدیم. پایان هفته است، امیدوارم فراموش نکنید که حتما کتاب بخونید، اگه کتاب نمیخونید فیلم ببینید، تئاتر ببینید، سینما تشریف ببرید و سر خودتون رو گرم کنید دیگه. آقا تفریح که فقط نمیدونم ساندویچ خوردن و پیتزا خوردن و این دست امور نیستش، یه وقتایی برای سرگرمی بد نیست. حالا بعضیا میگن آقا هزینه داره از کجا بیاریم، یه پیشنهاد بدون هزینه هم میتونیم بهتون بدیم، برید چند تا موزه ببینید. موزه هایی داریم که خیلی قیمتشون مناسبه، هزینه ورودیشون خیلی ناچیزه، و و واقعا میتونه اوقات فراغت شما رو به بهترین شکل ممکن پر کنه. از دست ندید این زمانهای خالی رو و از این جهت هم به پایان هفته نگاه کنید و سعی کنید رنگ و لعاب خوبی رو شما روی تعطیلاتتون بپاشید. سپاس که با ما همراه بودید، دوستتون داریم و خداحافظ.